بسم الله الرحمن الرحيم إجمال فيه إكمال قد ورد في كلام القدماء وشيئتهم الحكم بوجود عالم عقلي مثالي يحذو حذو العالم الحسي في جميع أنواعه الجوهرية والأراضية فمنهم من عمله على العالم المثالي الشبهي المقداري ومنهم من قال. می‌فرمان در مقابل این کلامی که از قدمای حکما نقل شده که همه اون چه در این عالم هست از جواهر و اعراض صوری مثالی دارند، تفسیرهای مختلفی شده که قبلا به یه صورتی نقل کردند، اینجا با یه بیان دیگری اشاره می‌کنند به اقوالی که در تفسیر هست. گویا دو مرتبه این بحث رو نوشتند، اینو به عنوان اکمال بحث سابق مطرح میکنیم. اون چه در این بحث اضافه داره این است که همون قول شیخ اشراق را که ایشون انتخاب میکنند یک دلیل هم خودشون اقامه میکنند. در بحث سابق قول شیخ اشراق نقل کردند که 3 دلیل برای اثبات عقول ارضیه اقامه کرده، ایشون همین قول را تأیید میکنند به اضافه این که یک دلیل چهارمی هم براش خود ایشون اقامه میکنه. اما اون تفسیرهایی که کردن، بعضی گفتن منظور از این صور مجردهی که برای این عالم اثبات میشه صور برزخیست، یعنی مثال معلقه، مثال متوسط بین عقل و عالم حس. بعضی گفتن منظور صور علمیه هست، یعنی علم در علم واجب تبارک و تعالی این صور موجودن است که مشا این علم واجب را به صور زائد بر ذات و لازم ذات میدونن، میگن این همون است، اون صوری است که لازم ذات هست، اون صور مجرد همین موجودات اینا. بعضی دیگه میگن نه، اصلا خود این موجودات از اون جهتی که متعلق علم واجب هستند مثل موجودات مجردی میمونند که دیگه اون شرایط عینی درشون نیست. موجودات مادی برای تحققشون تقدم و تأخر لازمه، زمان لازمه، استعداد ماده لازمه، ولی از اون جهتی که متعلق علم واجب هستند دیگه این تقدم و تأخرها و قوه و فعلها مطرح نیست، اونجا همه حضور دارند اندن واجب. اون حیثیت حضور اینها همون است که میگن صورت مجردش. خب طبعا این 3 تفسیر را ایشون نمیپذیرند و استدلال میکنند به اینکه ظاهر بلکه صریح کلمات اونها این است که این صور یک وجود قائم به ذاتی دارند، نه قائم به علم واجب یا اینکه صور مثالی باشند. اولا مجرد عقلانی هستند و ثانیا اینها قائم به ذات هستند. قائم به ذات یعنی جوهری هستند، اینجور نیست که صرف وجود طبعی و توفیلی داشته باشه. بنابراین همون تفسیر شیخ اشراق درسته با اون تکمله‌ای که ایشون خودشون زدند و اون این بود که اینها علاوه بر اینکه موجود مجردی هستند فردی از همین ماهیت موجودات مادی هستند. اجمال فیه اکمال قد ورد فی کلام القدما و شیعتهم الحکم به وجود عالم عقلی مثالی یحذو حذو العالم الحسی، میگن درست مثل همین عالم حسی است از لحاظ داشتن انواع جوهری و عرضی، منتها اون وجود عقلانی است، این وجود مادی است. این کلامی که نقل شده در مقابل این کلام تفسیرهایی شده. فمنهم من حمله علی العالم المثالی شبهی المقداری، که همون مثال مثل معلقه یا عالم مثال متوسط بین عالم عقلانی و عالم جسمانی باشه، عالم برزخ به اصطلاح مأخوذ از شرع، که در اونجا شبهی از موجودات مادی است و دیگه سخن نداره و مقدار داره، شکل داره، مقدار داره، ولی دیگه ماده نداره. من هم من قال انه اشارتون الى صور التي في علم الله، این صور منظور همون صور علم الهی است، القائمت به ذاتی تعالی کمشتهر عن المشائین، که علم واجب را به این صورت تفسیر میکنن. و ان قیام از صور به نفسها علامان و قلعن القدم ها عبارتون ان قیام ها به ذات باری ها. خب اون وقت بهشون گفته میشه که این نمیسازه با اون بیانی که میگن اینها خودشون موجودات قائم به ذاتی هستن. میگن چیزی که قائم به الله باشه از قائم به ذات اولاست، برای اینکه هر چیزی به علت خودش اقرب است به خودش. پس این که میگیم قائم به ذات هستن، چون ذاتشون قائم به واجب هست، این میشه گفت که همه چیز قائم به ذات خودش هست، چون قیام به ذات واجب از خودشه اقرب است. و اون وقت تفسیر کردن، این که گفتن این صور قائم به نفس هستند، گفتن عبارت هست از قیام ها به ذات باری ها از دسمه الذی هو اقرب الیها و اقوم فی تحصلها ان نفسها و اقرب الیکم من حبل الورید، لان نسبتها الى ذاتها بالامکان و نسبتها الى قیمها بالوجوب. پس این قیام اولا هست از قیامی که مثل یک جوهری که قائم به ذات هست، این از اون بالاتره. این دو تفسیر. تفسیر سوم، من هم من قار انه و اشارتون الى رب نو به صاحب تلسم، که همون قول شیخ اشراق، فان لكل نوع جرمي وتلسم برزخي عقلا يقومه ونورا يدبره. اینا تعبیراتی است که درباره موجودات مادی به کار میبره ایشون. این موجوداتی که جرم دارند و برزخی هستند، برزخ را شیخ اشراق بر همین عالم اجسام اطلاق میکنه. اینها عقلی دارد که مقوم او هست و نورا يدبره و ليس کلیت ها. بعد اضافه کردن که این که میگن کلی هستن، کلی منطقی نیست که فرض صدقش مانعی از کثیری نیست، بلکه منظور اینه که نسبتش به جمعی افراد علی‌السویه هست، یعنی در افاضه فیض نسبت به همه افراد یکسان. ولیس کلیت ها کما وقع فی کلام هم به اعتبار صدقها علی کثیرین، این کلیتی که در کلام اونها واقع شده به این لحاظ نیست که صدقه از بر کثیرین میکند. فانها غیر صادقت علی جزئیات الاجرام، اونهایی که در اون عالم هستن که برای این موجودات این عالم صدقه میکنن، اون عالم عقلی است، این موجود مادی است. و اشخاص البرازخ که از کلم برازخ باز همین موجودات جسمانی را میگه، اونا صادق نیستن. لکونها مفارقات نوریتن و عقولن قادستن، این همونجا فرقی است که ایشون با شیخ اشراق دارن. ایشون میگن اونها فردی از همین هست و نیل به اونها نیل به کلیات هست، شیخ اشراق میگن نه، دو ماهیتن. اینا عقول طولی هستن ولی ماهیتشون غیر از موجودات جسمانی اینجاست، ماهیت مشترک ندارن. و اینما کلیتها، کلی به این معنا نیست. پس به چه معناست؟ به اعتبار استواء نسبت فیضها الی جمیع اشخاص تلسم هنوی، همه اشخاص تلسم که این تلسم و سنم و اینها درباره همین موجودات گفته میشه، از جهتی که نمودی از اون موجودات هستن. چون نسبتش به همه این اشخاص مساوی است، از این جهت میگیم کلی است. این قول سوم. و من هم من ذهبه، که همین قول را ایشون تأیید میکنن، منهای این خصوصیت اخیرش. و من هم من ذهبه الی انه اشارتن الی هذه الصور الهیولانیه، نه اصلا همین صور هیولانی است که در همین عالم است، منتها با یک لحاظ خاص به اعتبار حضورها و ظهورها عند المبدأ الاول. این بنابر قول کسانی است که میگن علم حضوری واجب به موجودات مادی هم تعلق میگیره. و مثولها بین یده، متمثل شدنش، مثول هم مهنمان حضور منظور، در پیشگاه الهی. و عدم خفائها و غیبوبتها به ذواتها ان علمی، خود اینها به ذات خودشون غایب نیستن، یعنی ذاتشون حضور دارد، نه صورشون حضور دارد اونطور که مشایین میگن. خب این موجودات را وقتی به این نظر در نظر گرفتیم، از هیه به هازل اعتبار که انها مجردتون من المواد، یعنی اون که گفتن صور مجردی هستن، منظورشون تنزیل است، نه مجرد حقیقی است، بلکه اینها از این نظر حکم مجردات را دارن. که انها مجردتون من المواد و الازمنت و الحیات الحسیه و الغشاوات المادیه، چه جهت تشبیه بین اونهاست؟ لعدم کونها حجابن ان شهودها و وجودها لدلباری. در مجردات ماده نیست که مانع از علم بشه، اینا هم نسبت به علم باری هیچ حجابی ندارن، پس که انهو ماده ای ندارن. کسائر الکلیات و المجردات متمثلتن بین یدیه، همونطور که کلیات و مجردات در پیشگاه الهی حاضرن، اینا هم حاضرن، پس از این جهت حکم مجردات. اقول، ایشون هیچ کدوم از اینا رو در بس قبول نمی کنن، غیر از همون قول سوم که عرض کردم که با تکمیلی می پذیرن. ول اظهر ان اولئک الاکابر من الحکما و الاعاظم من الاولیاء المتجردین ان غشاوات طبیعه، اینهایی که به مرحله تجرد رسیدن، الواصلین الى غایات الخلیقه، اینهایی که به غایات خلقت رسیدن، افراد کاملی هستن، انسانهای کاملی هستن، حکمو به ان الصور المعقوله من الاشیاء مجردتون قائمتون به ذواتها، واقعا گفتن مجردند و واقعا گفتن قائم به ذاتند. پس اونایی که میگن که انها مجردند با حرف اینا نمیسازه، اونایی هم که میگن منظور صور علمی هستند باز با این نظر نمیسازه. باید تفسیری بکنیم که هم مجرد هستند و هم قائم به ذاتند و جنبه تطفلی ندارند. و به علاوه ایاها یتلقل اقلاء و العرفا فی معقولاتهم و معارفهم، چه تعقلات و چه عرفانها و معرفتهای حضوری، هر دو به همینها تعلق میگیرن. اقلاء با عقلشون و عرفا با معرفت و حضوریشون به همینها نائل میشن. حالا برای این خود ایشون استدلالی میکنن، استدلال ایشون از اینجا شروع میشه. میگن مسلمن ما علم به کلیات مجرد داریم، یعنی انسان کلی را میتونیم تعقل بکنیم، انسان مجرد را، نه اینکه حالا قید تجرد درشون، یعنی مجردن عن العوارض، انسانی که عوارض توش نیست، قوی رنگ خاص، شکل خاص، عرض کنم سایر عوارض را ندارد، میتونیم ما تصور کنیم. این تصور ما یعنی عالم میشویم به وجود اینها، باید چیزی باشد که ما عالم بهش بشیم. پس اینا مسلمن وقتی تصور میکنیم یه وجودی دارد. خب این وجود از دو حال خارج نیست، یا این وجود در نفس ماست یا خارج از نفس ماست، قائم به ذات هستن، خارج از نفس ما یعنی بدون اینکه کیفیتی از کیفیات نفسانی یا قیام صدوری داشته باشن به نفس، هیچ کدوم از اینها نیست، این موجودیست قائم به ذات، یکی از این دوتاست، یا میگید قائم به نفسن، حالا یا قیام صدوری هن یا حلولی هن، یا میگید نه اینها قائم به ذات است. اگر قائم به نفس باشند، خب نفس چیزی که قائم به خودش است، نفس این موجود علمی است، هرچه قائم به خودش باشد اون را مییابد، پس همیشه باید این را بیابد، چون نمیشه چیزی قائم به نفس باشه، گاهی باشه گاهی نباشه، پس باید اینها همیشه حضور داشته باشند در نفس، حالا که اینطور نیست، گاهی ما نائل میشیم، علم داریم بهش، گاهی هم نداریم، اصلا یا جهل داریم یا غفلت داریم، نسیان داریم، پس معلوم میشه اینا در نفس ما نیستن. وقتی در نفس نبود، پس باید وجود استقلالی در خارج از نفس داشته باشن، معناش این است که یک جوهر قائم به ذات مجردی است، گاهی ما بهش نائل میشیم گاهی نمیشیم، گاهی میبینیم گاهی نمیبینیم، ولی اون وجودش قائم به ما نیست. حالا اگر بله خب اونا که مجرد نیستن، اون میگن در یک حال چیز مادی مثل سایر عوارض مادی میمونن، اونا در مقابل چیزها که مشائین یا سایر حتی اشراقیه نه، صور خیالی را مجرد نمیدونن، یعنی مجرد عقلانی نمیدونن، شکل داره، این که مفهومی که من درک میکنم که شکل نداره، اونی که شکل داره میتونیم بگیم یا در عالم مثال موجوده مثل قول شیخ اشراق، یا در خود بدن موجوده اونطور که مشایین میگن، اما این فرض که امر مجرد از عوارضی، حتی شکل و رنگ و مقدار اینها هم نداره. این صور عقلانی که ما باش نائل میشیم این کجاست؟ نمیتونیم بگیم در بدن است، نمیتونیم بگیم در عالم مثال است، چون اون عالم اشکال و مقادیره. پس باید بگیم در یک عالم عقلی موجود است. منتها چون طرفشون مشائینه، لزوم نداشت که ما اینو بگیم که باید بگیم یا در جسم است یا در مثال است، چون مشائین قابل به مثال نیستن. از این جهت میگن یا در نفس ما هست یا در خارج نفس ما. البته نفس خودش مراتبی داره، یک مرتبه مرتبه برزخی است، ولی حتی اینم را اگر شما بگید یک مرتبه عقلانی هم خود نفس دارد که این صورت در اون مرتبه عقلانی نفس موجودن، اینم را ایشون نمیپذیرن. در نفس چه بگید مرتبه مادیش، چه مثالیش، چه عقلانیش، اگر باشد دلیل ایشون میگه که باید ما همیشه درک کنیم، چون مرتبه عقلانی نفس مرتبه مجردی است، امر مجردی در مرتبه مجردی که موجوده، این دیگه نباید هم غایب بشه. پس اینا وقتی در نفس نبود باید در خارج از نفس باشه، یعنی قائم به ذات باشه، و همین صور مجردی که میگیم یا عقول ارضیه‌ای که میگیم همینه، موجود مجرد عقلانی است که قائم به ذات است، یعنی صرف نظر از نفس ما خودش وجود داره. اگر بگید که اونطور که مشائین میگن در باره ادراک معقولات، میگن صور عقلانی در عقل اول موجوده، میگن عقل اول خزانه معقولات است. شاید این تعبیر را برخورده باشید، بحثش هم شاید دیده باشید. یکی از راههایی که عقل اول رو، عقل فعال را اثبات میکنن همینه که میگن چون معقولات نمیشه در خود نفس باشد، بلا باید همیشه حضور داشته باشه، و حالا که اینطور نیست، پس یه جای دیگری باید باشه که نفس به اونجا سر میزنه، با اونجا ارتباط برقرار میکنه تا درک میکنه اونها را. یک موجود مجردی باید باشه که این صورت در او وجود داشته باشه، این همون عقل فعال است. اگر در اینجا همین حرف رو تکرار کنید در مقابل این استدلالی که ما میکنیم، بگید که وقتی شما میبینید این صورت در نفس نیست، برای اینه که در عقل فعال موجود است، ولی این لازمش نیست که خودش مستقل به ذاتی باشد، نه، اینا صوری هم در عقل فعال موجوده. اگر شما اینجور بگید، میگیم این اشکالاتی داره که در جای خودش ما بحث کردیم، اینجا یه اشاره میکنه. من اولا در عقول مجرد صور ارتسامی اصلا تصوری صحیح نیست، حتی مشائین که علم واجب را به صور مرتسمه میدونند، این یک حرف نادرستی است که در جای خودش ابطال کردیم. نه در ذات واجب و نه در هیچ مجردی صور مرتسمه معنا نداره. صرف نظر از این اشکال که اصلا در مجردات تام صور ارتسامی و انطباعی ما نداریم، میگیم این صورت که در این عقل فعال موجود شده به نعت کثرت موجوده یا به نعت وحدت. اگر به نعت وحدت باشه که پس ما نمیتونیم تمیزی قائل بشیم کدوم صورت را میخوام درک کنیم. اونی که در عقل فعال موجوده همون وجود واحد بسیطی است که خود عقل فعال داره، چیز دیگری نمیبینیم درش، پس باید تمیز داشته باشه. تمیز که داره باید کثرت داشته باشه. این کثرت از کجا ناشی شده؟ اگر بگید که عقل نهم این کثرات را به عقل فعال داده، پس لازمه صدور الکثیرن الواحده. اگر بگید از ناحیه موجودات مادی این صور در اونجا منتقش میشه، مثل صوری که در مرآت میفته، پس لازمه این که عقل فعال منفعل باشه از موجودات پایین تر، باید اینا به وجود بیان تا اینها صوری را در عقل فعال ایجاد کنند، حالا که برعکس است، صور را عقل فعال در اینجا ایجاد میکنند. پس تصور این که ما یک صوری داریم منتقش در عقل فعال هست و نفس به اونها نائل میشه، این تصور صحیحی نیست، بنابراین این فرض هم فرض درستی نمیتونه باشه. از این دلیل چهارمی که خود ایشون اقامه میکنند برای عقول ارضی، لها وجودون، ما میبینیم که این صور عقلانی اینا یه وجودی دارن، بالاخره ما این مفاهیم کلی عقلی را درک میکنیم. فهیه این مفاهیم کلی عقلی، اما قائمتون به ذواتها او حالتون فی محل ادراکی مننا، یا در نفس ما موجود است یا خودش موجود قائم به ذاتی است. و ثانی این که در نفس ما موجود باشد باطلون، و الا لما غاب ان محل الذي هو النفس. نفس و مرتبه چون مفهوم مجردی است، پس در مرتبه تجرد نفس موجود، مرتبه تجرد نفس و صورت مجرد دلیلی برای غیبوبت نداره، باید همیشه حضور داشته باشه. و لا سیما اذا کانت من النفوس المشرفه الزکیه، مخصوصا اون نفوسی که دیگه تعلق منغمر در ماده نیستن، به یک مرحله از کمال تجردی رسیدن. این ولا کیفیت عطف بر اون و الا لما غاب عن محله هست. از لحاظ ادبی هم خیلی چیزش ترکیبش مناسب نیست. دو تا محظور ذکر میکنن، یکی این که نباید خود این صورت غایب باشد از نفس، و نه کیفیتش را ما باید برای ما مجهول باشد. یعنی هم باید بدونیم که در کجای نفس است و چگونه حلول کرده است. لما غاب خودش و لما غاب کیفیت حلولش. ولی تعبیر از نظر ترکیب ادبی خیلی جالب نیست. حالا روی این قسمت دومش مجدداً تکیه میکنن در بعد از ان قلت قلت. فان قیل انها حین غیبوبتها عن النفس لیست قائمتا بها موجودتا فیها، اون وقتی که میبینید غیبوبت دارد در نفس موجود نیست، بلکه در عقل فعال موجوده. بل یکون و قیامها دائما به جوهر عقلی مفارق و هو خزانه المعقولات. عقل فعال میگن خزانه معقولات است. فیدرکها حین اتصالها بهی، وقتی نفس اتصال پیدا میکنه به عقل فعال درک میکنه، و توجهها الیه، اون وقتی که توجه پیدا میکنه به عقل فعال، و استحقاقها لفیضان تلک الصور منه علیها، اون وقتی که نفس استحقاق پیدا میکنه که این صورت از عقل فیضان کند بر این نفوس. قلنا مال اغماز اما مر من مفاسد ارتسام صور الحقایق فی النفس، صرف نظر از اینکه در جای خودش گفتیم اصلا در نفس هم صور حقایق نمیتونه مرتسم باشد، یعنی قیامش قیام حلولی نیست بلکه قیام صور علمیه به نفس قیام صدوری است، صرف نظر از این مطلب که در جای خودش گفتیم، حالا در مورد عقل فعال میگیم. طبق این فرض شما یلزم انتقاش و جوهر عقلیین به صور الحقایق، معناش اینه که عقل فعال که خزانه معقولات به اصطلاح صور حقایق درش منتقش شده باشد، مرتسم شده باشد. به صور الحقایق والانواع المتکسرت المتکافعت الوجود، این ویرگول ها بیجاز کاری موجب توهم میشه. به صور الحقایق والانواع، یعنی تعطف تفسیری است برای این حقایق، منظور اینه که این حقایق طولی نیستند، یه حقایقی هستند متکافع عرضی هستند، هم سان هم رتبه، بینشون رابطه علی و معلولی نیست. الانواع المتکسرت المتکافعت الوجود فی مرتبت واحده، چون همه در یک مرتبه هستند، اینها لازمش اینه که علی سبیل الابداع به وجود آمده باشند، یعنی صور حقایقی که هم ارزن با هم به وجود میان، یعنی صدور الکثیرن الواحد. اگر این صور مترتبن به وجود میومدن هر کدام علت دیگری بودن، این با قاعده الواحد منافات پیدا نمیکرد. اما اگر فرض کنیم که این صور با هم در عقل فعال به وجود آمدن، یعنی مثلا عقل نهم این صور را در عقل فعال ایجاد کرده، پس لازمش اینه که انواع کثیره از عقل نهم صادر شده باشه. اینجا رو مرحوم حاجی اشکالی میکنند، اشکال واردی هم هست. میفرماد خود شما وقتی میگید عقول ارضی از یک عقل به وجود میاد، این اشکال برای شما بیشتر روش وارده، اگر کمتر نباشه، اگر بیشتر نباشه واقعا مثل همین وارده. شما میگید عقول طولیه عقل ارضیه چجور به وجود میاد، بلاخره میگید عقل دهم این عقول ارضیه را به وجود میآورد، یا عقل نهم به وجود میاره. هر چی بگید به هر حال یک عقل طولی میگید همه اینها را به وجود میاره، این که روشن‌تر صدور الکثیرن الواحد است. و خود ایشون یه جواب میمیدن که ما جوابش رو نفهمیدیم، حالا ملاحظه میشه. بذالک باطلن، لأن انتقاش المبادئ العقلیه به صور ما تحتها لا یجوز ان یستفاد من ما تحتها. این دلیل این است که چرا نمیتونیم بگیم عقل فعال منتقش میشود به صور حقایق عرضی، برای اینکه یا باید بگیم این کثرت ناشی از انعکاس معلولات است در علت، یا باید بگیم این کثرت از خود نایه علت افاضه شده. یعنی این اشیاء کثیره را عقل نهم ایجاد کرده در این، یا باید بگید بعد از این که عقل دهم جواهر جسمانی را ایجاد کرد، اون وقت این جواهر صورت خودشون را در عقل فعال منعکس می کنند. اگر بگید از پایین منعکس میشه، لازمه اینه که علت منفعل از معلولش باشه، یا عقل فعالی که مجرد هست از موجودی که مجرد نیست منفعل بشه. لا یجوز ان یستفاد من ما تحتها، یعنی چیزهایی که مرتبش پایین تر هستند نمیتونن این صور را به عقل فعال افاده کنن، و الا لزما فعال العالی ان السافل، پس عالی باید از سافل منفعل بشه. و استکمال ها بی بهی، خب فاقد اینها بود، وقتی واجد شد یک کمالی را واجد شده، وجود یک صفت کم، یعنی تحقق یک امر وجودی هم اسمش کمال است، پس او استکمال پیدا کرده به وسیله معلول خودش. و این را خود مشایین هم قبول ندارند، حکمای سابق که به طریق اولا، و القدماء اشد مبالغتن فی استحالت هازا من مشایین اتباع المعلم الاول، اونا هیچگاه چنین چیز را نمیپذیرن. خب پس از پایین که به وجود نیامده این کسرات، ناچار باید بگید از بالا به وجود آمده، یعنی علت این صور کسی را ایجاد کرده در عقل فعال. فبقیه ان یفیض علیها من ما فوقها، این صور کسیره تفیزه باید باشه برم قاید، این صور فیضان کرده است بر مبادی عقلیه من ما فوقها از ناحیه عللشون. اگه اینو بگیم اینم باطله، ذالک یؤدی الی صدور الکثیر عن الواحد الحق المحض. یا باید بگید که نخیر، در ذات واجب همین کسرات بوده و اون منشأ کسرات اون پایین تر شده، اونم که دیگر اشکال بالاتر میاد، به ذات واجب را اکدار خدشدار میکنه. او حصول صدور الاشیاء فی ذاته تعالی علوا کبیرا و جمیع هذه الامور مستقبح عند حکماء الاشراق، بس اینا قابل قبول نیست. بله نهایتا شما بگید اگر بگید در عقل نهم هست، میگیم باز علت اینکه در عقل نهم به وجود اومد چی بوده؟ یه جهت کثرتی باید در علتش باشه، بالاخره میرسه به ذات واجب. باید این علت هر جهت کثرتی که هر کثرتی که در معلول هست باید ناشی از جهت کثرتی در علت باشه، چون او علت و علل هست باید برش رو بیجاز جهت کسی در ذاتی باشه. یا باید بگید نه، او واحده و علتش موجب پیدایش کسرات شده، این قاعده صدور کسیرن الواحد، محال بودن صدور کسیرن الواحد نقض میشه. یا باید بگید نه، در ذات واحد هم واجب هم کسرت هست، اون که دیگه فسادش بیشتر. حالا اون یه بحث دیگری است، حالا در اون جهتی که مشترک بین مشایین و اشراقیین هست حالا داریم صحبت میکنیم. حالا خود مشایین کثرت رو چگونه توجیه میکنند، آیا قابل قبول است یا نه، اونو در جایش انشاءالله در الهیات باید بحث کنیم. بله ما هم اونجا اینو نفهمیدیم، نتونستیم درست بپذیریم که این کثراتی که فرض میکنند اینا بالاخره چگونه این قاعده رو با این قاعده میسازه. ولی حالا برای مشایین و اشراقیین این مطرح نیست، چون هر دو اینا قبول دارن، عقول عرضی طولیه را قبول دارن و پیدایش کثرت از واحد هم رو به همین صورت عقول طولیه توجیه میبرن. خب اونجا گفتیم دو تا محظور را ایشون ذکر کردن، یکی این که باید خود این صورت ها از ما غایب نباشن، یکی هم محل این صورت ها و کیفیت حلولش. حالا این فساد دوم هم میخوانم. ایزن یجب علی ذلک التقدیر ان لا یغیب عن النفس حین ادراک حال ذواتها و تفتن لحقایقها محلها، باید محل این صور هم از ما مخفی نباشه، باید بدونیم کجای نفسه، در کدوم قوه است و کیفیت حلول حافی، چگونه این صور حلول پیدا کرده است در اون محل. برای اینکه نمیشه وجود داشته باشه، حضور داشته باشه و ما علم نداشته باشیم. علم غیر از حضور المعلوم عند العالم نیست. فإن العلم ليس إلا عدم الغيبة عن الذات المجردة، همین که چیزی حضور دارد پیش یک شیء مجردی، علم همین است. و محل الامور الغیر الغائبه، اگر بگید خود صورت ها حضور دارد اما محلش ما نمیدونیم، غایب است، معنا نداره. هر چیزی حضور دارد محلش هم حضور دارد. و محل الامور الغیر الغائبه، غیر غائب اتفاقا، نمیشه که چیزی خودش حضور داشته باشه، غایب نباشه اما محلش غایب باشد. اتفاقا یعنی کسی اختلافی درش نیست، بلکه ضرورتا اگر چیزی حال در یک محلی بود، حال اگه حضور داشت محلش هم حضور داره. هم محلش باید حضور داشته باشد و کذا کیفیت حلول ها فی محلها التی یا نحوه وجودها فرزن، کیفیت حلولش هم همون نحوه وجودش است، پس باید این نحوه وجود رو ما عالم باشیم. خب وقتی این باطل شد که اینا در نفس نیستند به دلیل اینکه غیبوبت دارند از نفس، فظهره وجود و امور کلیتن، چون این صور عقلیه که ما درک میکنیم کلیست، و در این حال قائمتن به ذواته ها، قائم به ذاتم است. اینجا چون چیز مجردی است دیگه، تو کیفیت که به معنی یک امر، یک کیفیت محسوس که نیست، وجود مجرده. اگه کیفیت در اینجا بگیم به معنای عروض یک عرضی که نیست، یعنی نحوه وجودش. اگه خودش مجرد بود، نحوه وجودش که چیز زائدی بر ذاتش نیست، خودش معلوم است، کیفیت وجودش هم معلومه، اگه محلی هم داره معلوم. اینا همه به خاطر مجرد بودنه، و الا شیء جسمانی ممکنه ما ظاهر شیء که حال است ببینیم، محلش رو نبینیم. بس کما اینکه ما اعراض رو میبینیم ولی جوهر رو نمیبینیم، جوهر به ذات که رویت نمیشه. اما اگه مجرد بود هر دو، دیگه عارض و معروضی تعددی ندارند و کیفیت عارضه ای ندارد. میگیم کیفیتش رو درک میکنیم اما خودش رو درک نمیکنیم، چون کیفیت غیر از وجود خود کیفیت الحلول همون نحو الوجود است. کیفیت اونجا به معنی مقوله نیست. بله، فظهر وجود امور کلیت قائمت به ذواتها لا فی محل، اینها قائم به ذات است نه اینکه قائم در یک محلی باشد. و این امور کلی منطبقت علی جزئیات المادیه، در این حال بر جزئیاتشون هم انطباق دارن. این غیر از حرف شیخ اشراق، منشأ اختلافش ایشون با شیخ اشراق در همینه که اینها در این حالی که امور مجرد قائم به ذاتی هستن اما انطباق دارن بر جزئیاتشون، مثل کلی که منطبق میشه بر فرد، یا کلی مشترکی دارند که انطباقشون بر همدیگه به این صورت هست که کلی مشترکی دارند. ولی حالا ایشون میخوام بگن خود اینها اصلا کلیست. بله، اون وقت چطور میگیم هم کلیست هم بر جزئیات منطبقه؟ میگم باید کلی راست که حیثیت کلیت، حیثیت به شرط لایی است. شما این حیثیت به شرط لاییشو ازش تجرید کنید، چون کلیه به شرط کلی فقط در ذهن موجود، دیگه بر خارج منطبق نمیشه. جزئی را هم باید از حیثیت جزئیتش، یعنی به شرط شیئیتش تجرید کنید. این را از به شرط شیئیت تجرید کنید، اونم از به شرط لاییت، و هر دو میشن لا به شرط و قابل انطباق به هم خواهد بود. به کلی طبیعی میگیم هم بر امور عقلی منطبق میشه هم بر امور حسی و مادی، به خاطر همینه که لا به شرط لحاظ میشه. پس این کلیه هستند و در این حال منطبق بر جزئی هستند، در صورتی که این کار انجام بدید، اولا کلی را اخذت لا به شرط تجرد و لا تجرد، شرط تجرد و لا تجرد توش نکنید، بشه کلیه لا به شرط مقسمی. جزئیات هم وقتی میخواد بگین کلی بر اینها منطبق میشه، جزئیات هم اینها به شرط شیء هستند، اینم از به شرط شیعیت تجریدش کنید. و ازا جرد الجزئیات ان المواد و قیوده الشخصیه و صفات الکونیت الحسیه. پس جزئیات را از این شروع به شرط شیعیت تجرید میکنیم، اونها هم شرط و تجرد و لا تجرد را ندیده میگیریم و میشه لا به شرط مقصنی کلی طبیعی و برهم منطبق خواهد بود. و بالجمله اشتراک ها کاشتراک صور قائمت بالعقل. اگه شما بگید که چطور ممکن است یه شیء وجود دارد و در این حال کلی باشد، میگیم مگه شما نمیگید کلی که در ذهن شما موجود است وجود دارد و در این حال کلی است؟ هر اشکال رو شما اونجا جواب بدید، ما اونجا در وجود خارج جواب میدیم. شما مگه نمیگید صورت عقلی در ذهنتون موجود است؟ خب وجود که دارد یعنی وجود شخصی داره. چجور میگید این انطباق پیدا میکنه برای اشیاء خارجی؟ یعنی وقتی که تجریدش کنید از حیثیت تجرد و ناتجرد. ما میگیم اون کلی اون وجود عقلانی که مستقل به ذات است انطباق داره برای این حیثیت، اما به شرط اینکه تجریدش کنید از این حیثیت به شرط لایی. هر اشکالی را اونجا وارده، اینجا هم وارده و شما اونجور جواب میدید، ما هم این همون جواب میدیم. پس اشتراک ها کاشتراک صور القائمه بالعقل. شمایی که قائلید، یعنی مشایین قائلید به اینکه صوری که قائم به عقلن کلی هستن، آیا وجودشون در ذهن شما مانع میشه از اشتراک؟ میگید نه، مانع نمیشه. چرا؟ برای اینکه حیثیت به شرط لایی رو ازش حذف میکنیم. ما میگیم این وجود خارجیش مانع نمیشه از اشتراک به خاطر اینکه همین حیثیت ازش حذف میکنیم، لحاظ نمیکنیم. خب حالا اینو در چیزن در وجود اونی که در عقل موجود است شما باید بگید. این برمیگرده به این که اصلا حیثیت کلیات حیثیت عینی نیست، اون چیزیست که یک اعتبار دیگریست که در اینجا لحاظ شده و روش ما تکیه داریم، که اصلا حیثیت مفهومیت حیثیت قیاسیه و الا شیء به معنی موجودون این نمیشه کلی باشه. ایشون اجمالا میگن هر اشکالی راجع به کلیت این امور بکنید، ما این اشکال را درباره همون وجودی که در عقلم هست میکنیم، شما هر جوابی اونجا میدید ما هم اینجا میدیم. پس اشتراک اینها مثل اشتراک صور است، صوری که قائم به عقل است و شما قائلید، کلیتش هم مثل کلیت اوناست. بلا استلزام اون وقت علاوه بر این نظر، علاوه بر اینکه در این جهت شریکن که اشتراک و کلیت را هر دو قائل هستن، بعضی اشکالاتی که بر اون وارده دیگه بر این وارد نیست. بلا استلزام شیء من المفاسد. خب اینجا ببین اشکال تصریح میکنن که همه حرفایی که دارن اینه که شما میگید اگر وجود خارجی داشته باشد کلی نیست. این همین حرف رو ما راجع به وجود در عقل هم میگیم، میگیم اگر وجود دارد در عقل شما اینم کلی نیست. این اشکال مشترکی است. و ما ذکر فی الکتب لامتناع الوجود به ما هو کلیون، میگید کلی به ما هو کلیون نمیتواند وجود داشته باشد در خارج، فجمیع ذلک بعینه قائم فی امتناع وجودی فی العقل. ایزن میگیم این کلی شما میگید در عقل موجود است، خب وقتی وجود عقلی هم دارد اونم وجود است و وجود با تشخص توامه. پس ما اشتراک اشکال خاصی در اینجا پیش نمیاد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به این استدلال مرحوم سر متعلهین اشکال کرد. گفتن شما فرمودید که ما وقتی علم به این امور عقلی مجرد داریم از دو حال خارج نیست، یا باید این امور عقلی در ذهن موجود باشد و یا در خارج با یک وجود مستقلی. ایشون فرمودن شق ثالث داریم و اون این است که بگیم همه اینها به نحو بساطت در یک وجود عقلانی موجوده. یعنی میگیم نفس نائل می شود به یک موجود عقلانی به حسب استعدادهای خاصی که نفس دارد، درک های مختلفی پیدا می کنه. مدرک همیشه یک شیء بسیط. ما همیشه با عقل فعال مواجه میشیم که وقتی مطالب عقلی را درک میکنیم، منتها این مطالب عقلی که درک میکنیم در ذات عقل فعال کثرت نداره، اونجا با یک وجود واحد بسیط موجوده. در نفس ما که پدید میشه اینجا کثرت پیدا میکنه. چرا کثرت پیدا میکنه؟ به خاطر استعدادهای مختلفی که نفس پیدا کرده. پس میگیم نفس نائل میشود به امور مجرد، اما این امور مجرد در خارج با یک وجود واحد بسیط موجودن، تکثرشون در نفس است. اگر میگین تکثر از کجا پیدا شده، میگین در اثر استعدادات مختلف، در اثر ادراکات حسی که پیدا میشه، بعد ادراک خیالی که پیدا میشه، نفس مستعد میشه که معنای کلی این را از عقل در عقل فعال ببینند. اما اونجا متمیزن موجود نیست، اونجا یک وجود بسیط بیشتر نیست. خب میگین این چجور میشه که ما امور در یک وجود واحد بسیط داشته باشیم؟ وقتی باش مواجه میشیم معانی کثیره مختلف انسان، شجر، حجر درک بکنیم، ولی که اونجا فقط یه وجود بسیط بیشتر نیست. یعنی این وحشتی نکنید از این را، مگه شما اثبات نمیکنید که ذات واجب تبارک و تعالی واحد بسیط من جمیع الجهات، هیچ نوع کثرتی درش نیست. در این حال میگی صفاتی از قبیل علم، قدرت، حیات و امثال اینها رو داره. خب شما این صفات رو چگونه اثبات میکنید؟ راهش اینه که شما اول در خودتون یه علمی میبینید، قدرتی میبینید، حیاتی میبینید، میبینید اینا موجودات صفات کمالیه هست. خب برهان میگه صفات کمالیه نمیشه در ذات واجب نباشد، پس حتما در ذات واجب این کمالات هست. از طرف دیگه برهان دیگه میگه که در ذات واجب کثرت نمیتونه باشه، ملتزم میشید به اینکه حقایق کثیره با وجود واحد موجوده. ما چیزی شبیه این در اینجا ملتزم میشیم، میبینیم این مفاهیم رو ما درک میکنیم. بر اینا از خود ما نیست، چون وجودش بالاتر از وجود عقلی است. پس باید از ناحیه عقلی درک کنیم ما این رو، و همینطور به خاطر غیبتی که دارد تست در نفس ما همیشه حاضر نیست، پس باید خارج از ما باشه. اما خارج باشد به وجود وجودات کثیرت مستقله یا به وجود واحده، ما اونجا برهان صدور واحد، محال بودن صدور کثیر از واحد و براهین دیگری اثبات میکنه که یه وجود عقلی هست. اما باید وجودهای کثیری باشد، برهان اینا نظره دیگه اثبات نمیکنه. پس ما معتقد میشیم که بله، در خارج باید یه وجود عقلی باشد که ما این کثرات مفاهیم را از او دریافت کنیم، ولی لازمش این نیست که این کثرت در ذات اون عقل هم باشد. کافی است که استعدادهای مختلف نفس ما باعث می شود که مفاهیم مختلف را درک کنیم. این بیان را ایشون دارند، ولی ظاهرا جای یک سوال آخرش باقی می مونه، و اون این است که این معنای کلی را که من درک می کنم، این همون مواجه بودن نفس با عقل فعال است، یا اندل مواجهه مفهوم کلی در نفس حاضر می شود، پیدا می شود. اگر میگید ادراک کلی همون شهود است، همون مواجهه نفس است با عقل فعال، چیز دیگری نیست. چون استعدادهای مختلفی داره، درکهای حضوری مختلف دارن، و دیگه ما ادراک حضوری در واقع نداریم اصلا، کمان که در خیلی جا تصریح میکنن که اصلا ادراک حضوری نیست. این قیاسی هست که میگیم ادراک حضوریه، ولی اصلا ادراک همیشه حضوره، و به خصوص ادراکات کلی همون حضور اندل عقل فعاله. منتها ما سوال ما اینه که وقتی نفس با استعدادهای مختلفی مواجه میشه با عقل فعال، اتصال پیدا میکنه با او، ارتباط پیدا میکنه، توجه پیدا میکنه، هرچه بگید، این مفاهیم کثیره یه چیزهایی است که در نفس پدید میاد در اثر این حضور، یا نه اصلا هیچ مفهومی پیدا نمیشه؟ نفس است با استعدادات خودش و عقل فعال است با بساطت خودش، دیگه امور متمیزه کثیره اصلا هیچ جا وجود نداره. اگر این بگید که این باید همون مقدمه اول را ابطال میکنه، پس ما کثرات این درک نمی کنیم در واقع. استعدادات نفسی است، استعدادات متعدده و ذات عقل فعال. پس این امور متمیزه را ما چگونه درک میکنیم؟ علم را از قدرت چگونه تمیز میدیم ما؟ شما یه وقت میفرمایید چون نفس مستعد میشه، صورت خاصی از عقل فعال به شفازه میشه، اونطور که در وجود خارجی میگید. چطور میگید ماده وقتی مستعد شد صورت نباتی بهش افاضه میشود؟ این صورت نباتی خاص، گل سرخ، نه گل مثلا یاس. وقتی سوال کنن چرا این صورت گل یاس دارد اون گل سرخ دارد، میگید استعداد ماده فرق کرده. ولی به هر حال این استعداد خاص باعث شده این صورت خاصی افاضه شود و این صورت وجود پیدا کند در اینجا متمیزن. آیا در مورد ادراک عقلی هم همین میگید؟ میگید وقتی نفس ادراکات حسی و خیالی را داشت مستعد میشه تا صورت عقلی خاصی بهش افاضه شود که این صورت در نفس وجود پیدا میکند، پس باید این صورت عقلی در نفس ما موجود باشه. اون وقت اون اشکال پیش میاد که پس چطور غیبت دارد و این حرفا، اونا باید چارهش کرد. و اگر میگید نه این در نفس چیزی پدید نمیاد، در نفس فقط همین استعدادهای مختلفی است، یعنی ادراک حسی و خیالی، ما اصلا ادراک عقلی نداریم، فقط مواجه شدن با عقل فعال. خب مواجه شدن با یک وجود بسیط است، کثرت از کجا پیدا میشه؟ این کثرات مفهومی در کجا وجود دارد؟ اگر بگید اصلا وجود ندارد که این انکار بدیهی است، اصلا مقدمه اول برهان همین است که ما اینها را به نحو موجودات کثیره درک میکنیم و اینا وجود دارند. اگر به اینجا رسیدیم که نه وجود ندارد، خب اصلا این برهان باطل میشه دیگه، از این راه چیزی را نمیتونیم اثبات کنیم. اگر وجود دارد پس باید بگید عقل فعال این را به وجود به نفس افاضه میکند. این میشه همون حرف مشایین که عقل فعال صور را ایجاد میکنه، منتها اونا میگن وقتی غیبت پیدا میکند از این برداشته میشه در خود عقل فعال موجوده. خب این اشکال ایجاد میکنه، این اشکال باید حل بکنید و شاید قابل حل باشه به اینکه نفس عروج و نزول داره. وقتی نزول پیدا میکنه، توجه به مادیات پیدا میکنه، از اون مرتبه عالیه خودش یک غیبوبتی پیدا میکنه، نه غیبوبت حقیقی بلکه همون مسئله شعور و لاشعور. درک دارد منتها درک لاشعوری است، چیزی که امروز هم یه مقداری روانشناس ها به خصوص از زمان فروید بهش قائل شده. مراتب درک خیلی فرق میکنه، اینجور نیست که در نفس این صورت نباشد، این صورت هست منتها به واسطه اشتغالش به مراتب نازله و امور تدبیر بدن از اون توجهش از اون کم میشه، غافل میشه. به هر حال اینم بیانی است که ایشون فرمودن و ظاهرا مشکل را حل نمیکنه. اینم وقت هست با این مقدار دیگه بخونیم یا نه؟ عقدون به فک. یک بحثی را شیخ الرئیس در شفا در فصل سوم از همین مقاله، یعنی بعد از این که درباره کلی طبیعی و ارتباطش با مسل بحث کرده، یه بحثی را به خصوص درباره تعلیمیات مطرح کرد. یعنی کسانی قائل شدن که تعلیمیات مسل دارند، ایشون میگه این قائل شدن به مسل برای تعلیمیات اشکالات مضاعف داره. در باب تعلیمیات اصلا نمیشه این حرف زد و دو تا دلیل اینجا اقامه کرده برای اینکه تعلیمیات نمیتونه مثال عقلانی داشته باشه. بعد ذکر شیخ الهیات شفا ابطال وجود المسل و تعلیمیات. اگر لب تعلیمیات بود بهتر بود. هذا القول، این کلامی است، عین کلامی است که در فصل سوم از مقاله هفتم شفا نقل شده. دو تا دلیل اقامه کرد. دلیل اولین میگه اگر شما بگید که تعلیمیات یعنی خط و سطح و حجم و مربع و دایره و کره و این مفاهیمی که در هندسه مطرح میشه، بلکه در حساب هم، منتها اینجا دیگه ایشون اسم عدد رو نیاوردند، توی شفا یک کلمه و معدود هم دارند، اشاره به عدد هم کرد. به هر حال اینایی که حالا خط سطح و شکلش محسوس‌تر روشن‌تره، شکل مربع، این که شما میگید یک مربع در اینجا هست، یه مربع مجردی هم ما در عالم مسل داریم، اگه کسی اینجور بگه، ما سوال میکنیم که آیا این مفهوم مربع هم بر این مربع صادق است و هم اون مربع مثالی یا نه؟ قبل از این ایشون به این صورت مطرح میکنه که وقت میگید اصلا مربعی در عالم حس وجود ندارد، فقط مربع در عالم مفارقات است، یا نه قبول دارید که اینجا هم ما مربعی داریم؟ منتها چون این خیلی واضح البطلان است دیگه این شا لزومی نداره مطرح کنه. به هر حال ایشون بیان از اینجا میگه که شما که میگید مربع مجرد داریم، آیا مربع حسی هم داریم یا نه؟ اصلا مربع هم مربع مجرد، اگه حسی نداریم که خب این واضح البطلان است، و اگه حسی نداشته باشیم اصلا ما از کجا پی به وجود عقلیش میبریم؟ ما وقتی میخوایم ببینیم آیا مجدد مربع عقلانی داریم یا نداریم، یا مفهوم مربع عقلی داریم، که اول حسیش رو درک کنیم. اگه حسیش رو درک نمی کردیم که اصلا مفهوم عقلیش هم درک نمی کردیم. این که واضح البطلان. پس ناچار هم مربع حسی داریم هم مربع عقلی. میگیم این مربع حسی و عقلی که دارن آیا طبیعت مشترکه دارن؟ یعنی هر دو یه ماهیتن؟ ماهیت المربع بر هر دو صادقه یا نه؟ یکیش ماهیت مربع دارد یکیش ندارد. خب وقتی گفتیم مربع حسی داریم و مربع عقلی داریم، یعنی معناش این است که یک مفهوم کلی مربع بر هر دو صادق. خب ما سوال میکنیم این مربعی که محسوس است، یعنی دارای عوارض مشخصه است و این دیگه کلی نیست، این چطور شد که مربع شد دارای این عوارض؟ آیا ذات مربعیت اقتضا می کند که این عوارض حسی و مشخصه را داشته باشد یا نه؟ ذاتش اقتضایی نمی کنه. باید یک علت خارجی سبب بشه که این عرض عارض این ماهیت بشه. به عبارت اخرى، آیا محسوس بودن ذاتی است برای مربع یا عرضی است؟ اگر ذاتی است پس مربع مجرد نباید داشته باشیم، برای اینکه ذات طبیعت مربع اقتضا میکنه که محسوس بشه، و بالعکس در مجردش هم این حرفا میشه زد که ذات مربع مجرد هم اقتضا میکنه مجرد باشه، نباید محسوس داشته باشه. پس باید بگید این محسوسیت به خاطر یک عرضی، عارض اون ماهیت شده که شده این محسوس. خب وقتی این عرض شد، عرض امکان فرض زوال داره، چون چیزی که عرضی بود ذاتی نبود، میشه فرضش کنند که نباشه. خب حالا اگه فرض کنیم این عرضی که موجب این شده که این بشه مربع مادی و محسوس، این عرض زایل شد، این سبب خارجی، این سبب غریب زایل شد، خب پس باید بشه مجرد. این معناش اینه که شیء مادی وقتی یک سبب خارجی از این زایل شد بشه مجرد، و برعکس اون شیء مجرد به واسطه سبب غریبی بشه مادی. این هم واضح البطلانه، نه مادی مجرد میشه نه مجرد مادی میشه. پس نمیشه بگن ذات این ماهیت اقتضا میکرد محسوسیت را، و نمیشه بگن این محسوس شدن به واسطه علت غریبه هست. اگر ذاتش بود پس نباید مجردی داشته باشه، اگر علت غریبه دارد پس معناش اینه که اگر اون علت غریبه زایل بشه باید بشه مجرد، و حالا که مادیش هم مجرد نمیشه. عقدتون و فک کن. بله، شیخ حالا کلام شیخ در الهیات اینه: اذا کان فی التعلیمیات تعلیمی مفارق للتعلیمی المحسوس، سطحی غیر مادی، فاما ان لا یکون فی المحسوس تعلیمی، یا فرض میکنید که اصلا تعلیمی همان است که مجرد است و دیگه تعلیمی محسوس و مادی نداریم، او یکون، یا نه میگید نه تعلیم محسوس داریم معقول هم داریم. فا این لم یکون فی المحسوس تعلیمی گون وجب ان لا یکون مربعون، اگه ما محسوس نداشته باشیم معقولش هم نخواهیم داشت، برای اینکه اصلا معنای معقول رو از محسوس میگیریم، اول باید یه چیز حس کنیم بعد تجریدش کنیم تا معنای عقلی به دست بیاد. وقتی محسوس نبود اصلا چیزی مربعی وجود نخواهد داشت، نه محسوسش و نه معقولش. اذا لم یکن شیئا من هذا محسوسا فکیف السبیل الى اثبات وجودها، بل الى مبدا تخیلها، حتی ما نه تنها وجود عقلیش رو نمیتونیم اثبات کنیم، وجود خیالیش هم نمیتونیم اثبات کنیم، چون مبدا تخیل هم حسه، اول باید حس بشه بعد صورت خیالی گرفته بشه بعد مفهوم عقلی. فان مبدا تخیلها کذالک، تو شفا اینجوره، فان مبدا تخیلنا لذلک، مبدأ تخیل کردن ما اون صورت خیالی را، من الموجود المحسوس مبدأ تخیلنا من الموجود المحسوس، آغاز این از وجود محسوس است، این جار و مجرور خبر، یعنی تخیل هم از حس شروع می شود، آغاز می شود. حتی لو توهمنا احدن واحدن لم یحس شیئا منها، حتی اگر فرض کنیم که یک کسی هیچ ادراک حسی نسبت به امور هندسی نداشته باشه، لحکمنا انه لا یتخیل، چنین کسی تخیلی هم از اونها نخواهد داشت. بل لا یعقل شیئا منها، این بل اینجا در واقع ترقی نیست، چون اول تخیل است بعد اگر فرموده لا یعقل بل لا یتخیل، این رو ترقی بود. تخیل نمی کند و اونی که مورد بحث ما هست تعقل هم نمی کند. لازمه اگر بگیم ته محسوس نیست، اینها لازم میاد علاوه بر این که ما برهان داریم بر این که محسوسات وجود دارد. الا انا اثبتنا وجود کثیر منها فی المحسوس. خب پس نمیتونیم بگیم اصلا ما مربع محسوس نداریم. خب وقتی پذیرفتیم که مربع محسوس داریم، ان کانت طبیعت التعلیمیات قد توجد ایزن فی المحسوسات، اگر پذیرفتیم که در محسوسات هم هست، فیکون لتلک الطبیعه بذاتها اعتبارا، پس این خود طبیعت اعتباری دارد، همون اعتبار کلی طبیعی لا به شرطی که نه محسوس است و نه مجرد. خب اون وقت میگیم اون خود طبیعت وقتی لحاظ کردیم، اما مطابقتون بالحد والمعنا للمفارق و مباینتون له، معنای این طبیعت با وجود مفارق شمسیت میکنه برای من انتباه پیدا میکنه یا نه. فان کانت مفارقتن لهو، اینجا اگه مباینتن بود بهتره، اگر این معنا مفارق بود با اون وجود مفارق، یعنی مباین بود، فرق داشت با، فیکون تعلیمیات المعقوله امورن غیر التي نتخیلها و نتعقلها، پس اونها یه موجود دیگری هست، اینها یه چیز دیگری هست، اونی را که ما میگیم مربع اون یه چیز دیگریه، فقط اشتراک در اسم داره. و اگر اینجور شد از کجا چنین چیزی وجود دارد؟ و نحتاج و فی اثباتها الى دلیل مستعرفین، ثم نشتغل به نظر فی حال مفارقتها، و اول باید بگیم اثبات کنیم چیزی چنین چیزی هست و بعد اثبات کنیم که این وجود مجرد داره. ولا یکون ما عملوا علیه من الاخلاد الى الاستغناء عن اثباتها و الاشتغال به تقدیم شغل فی بیان مفارقتها عملا یستنام علیه، این اونایی که قائل به مصول هستن میگن اصلا اونا احتیاج به اثبات ندارن، محسوسات هم که احتیاج به اثبات داره، یعنی اونها وجودشون بدیهی است، کنه اصل اونها هستند، حقیقت اونها هستند، ما به اونها نائل میشیم همیشه. اینهایی که اینجور حرفایی که خواستن بگن اونها مستغنی هستند از اثبات، اینا چیزی نیست که قابل قبول باشد. اونا میشه به چه دلیل اینها عملی که انسان بهش اطمینان پیدا بکنه، راحت بشه، سکون پیدا بکنه، اینا نیست. یعنی این حرفا قابل قبول نیست که بگن ناوجودشون بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره. خب پس بنابراین باید بگیم نمیتونیم بگیم که یک مربع مجرد داریم که بر این مربع منطبق نیست، یه حد مشترک، ماهیت مشترک ندارند، پس ناچار باید این شقه بپذیریم، ان کانت مطابقتن مشارکتن له فی الحد، فلا یخ اما ان یکون هذه اللطیف المحسوسات، این طبیعتی که در محسوسات است، انما صارت فیها لطبیعتها، چون این طبیعت را دارد در حد در محسوسات موجود است، این تکیه روی این لام لطبیعتها است، انما صارت فیها لطبیعتها، به خاطر طبیعتشون هست که اینا در محسوسات وجود پیدا کردن، یعنی محسوس بودن ذاتیشون اقتضا میکنن محسوس بودن را. اگه اینجوره فکیفه یفارق ماله حدها، پس چیزی که همین حد را دارد پس چگونه وجودش مفارق است؟ یعنی اگر ذاتیش هست پس نباید مجرد باشه، همیشه باید محسوس باشه. و اما ان یکون ذلک امرا یعرض لها بسبب من الاسباب، یا نه میگید ذاتیش نیست بلکه عرضی است و به واسطه یک سببی این عرض را پیدا کرده که محسوس شده، و تکون و هیه معروضتن لذالک، معروض این عرض است، و حدودها غیر مانعت ان لحوق ذلك ایاها، حدش یعنی مقتضای طبیعتش این نیست، مانعی از عروض این عارض ندارد، یعنی لا به شرط است، طبیعتش لا به شرط است از این که محسوس باشد یا نباشد. اگه اینجور بگید فیکون من شأن تلک المفارقات ان تسیر مادیتا، خب این طبیعت در مفارقات هم که هست و ممکن است که معروض عارضی شود که مادیش کند، پس باید مفارق طوری باشد که اون عرض عارضش بشه و بشه مجرد، بشه مادی. و برعکس این مادی را هم که در اثر یک سببی از خارج منشأ این شده که مادی بشه، اگه اون سبب زایل شد بشه مجرد. و من شأن هذه المادیه، یعنی این افراد مادی که در اینجا هستند، این شأنیت رو داشته باشن که مفارق بشن، چون اون سبب امر غریبی است و ممکنه زایل بشه. و هذا هو خلاف ما عقدوه و بنوا علیه اصل رأیهم، اصل رأی اینها این است که اون انسانی وجودی ذاتاً مجرد است، نه اینکه یه چیزی گاهی مجرد است گاهی مادی. این دلیل اولشون که دیگه وقت گذاشته. صلی الله علیه و آله.